أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله مصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. خوب، این ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین و شهادت اون امام همام و اصحاب عزیز و گرامی و نورانیشون رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خدای تبارک و تعالی میخواهم که به ما توفیق بده در مسیری که اون امام در مقابل امت اسلامی تعریف و تبیین کردن قرار بگیریم، عبرت‌های عاشورا که عبرت‌های بزرگی است و امروزه امت‌های غیر اسلامی هم اون عبرت‌ها رو مورد توجه و تأمل قرار داده اند، از اون هدایت های اون امام همام بهره بجوییم و این تجربه تلخ تاریخ اسلام رو که در این تجربه تلخ نه عوام که بلکه خواص هم دچار اعوجاج شدند، حتی خواصی که بعداً جانشون رو برای این امام عزیز از دست دادن و خونشون رو به عنوان منتقمین جریان شهادت امام حسین علیه السلام برای اسلام دادن، حتی اونها هم دچار مشکل شدن. عوام که سر جای خودشه، خواصشون. شما مختار رو ملاحظه کردید، اشتباه استراتژی که مختار میدونید کجا بود؟ اونجا بود که خودش رو تحویل داد و تسلیم کرد در مقابل ابن زیاد. حالا به این عنوان که ما الان وقتش نیست، باید صبر کنیم وقت مناسب. کدام وقت مناسب؟ دیگه اینکه انسان بتواند به وقت تصمیم بگیره، این خیلی مهمه. به هر صورت خواص در جریان کربلا به جز اون اندکی که در خدمت امام حسین علیه السلام بودن، هر کدام به نوعی دچار مشکل شدن، ولو بعدن توبه کردن، بعضیشون خونشون رو در راه انتقام خون امام حسین ریختن. اما ارزش این که خواص به وقت عمل کنن در همین هست. گاهی یک لحظه درنگ کردن یک عمر انسان از تاریخ موفقیت عقب میفته. به هر صورت انشاءالله عبرت‌های عاشورا برای ما بسیار مهم هست و اینکه انسان بداند وقتی ولایت در موقع حساس امری کرد چون و چرا نکنه و به خودش ور نره و به بند کفشش ور نره، این خیلی مهمه. شما یادتون هست تو همین کشور زمزمه کردن که آ این همه پول ما خرج نیروهای نظامی و امنیتی بکنیم برای چی؟ ما برای چی بریم بیرون کشور به جنگی؟ و مقام رهبری چه درست تدبیر کردن که نه خیر، باید رفت دشمن رو تو عراق و سوریه و لبنان زمین گیر کرد. و الحمدلله امروز نتیجه این فرمان رهبری به قدس و به سپاه قدس نتیجه شو مشاهده میکنید که به حمدالله یه گروه تکفیری سلفی بیدین اینطور مزمحل شده و زمینگیر شدن در دنیا. این نتیجه پیروی از ولایت هست و ما روحانیون و حوزویان که در زمره خواص قرار میگیریم در تاریخ اسلام، باید دقت لازم در تمام این فرایند جریانات مهم داشته باشیم انشاءالله. در این آغازین مباحث اصول و فقه هم ما بتوانیم اونچه که نیاز کاربردی ما هست در حوزه، از منابع دینیمون، از اندوخته هایی که از علما و مراجع و بزرگان و خصوصا امام راه قدس سره داریم بتونیم کمال استفاده رو بکنیم. خب بحث اصول ما که در اصول عملیه بودیم رسید به مبحث اصالت و تخییر، یعنی اصل براءت رو با شرایطش عرض کردیم و به این اصل رسیدیم. اجازه بدید که قبل از اینکه وارد به بحث اصالت و تخییر بشیم، من مجاری اصول رو یه مرور بکنم، چون این چند ماه که فاصله شده در اذهان مبارک آقایان اینجا داره که یه مرور اینجوری بشه. ببینید وقتی ما مواجه میشویم با شبهه، یا این شبهه حالت سابقه متیقنه دارد یا سابقه متیقنه ندارد. اگر سابقه متیقنه دارد، این مجرای استصحابه، که حالا استصحاب رو اصلا مرحوم آخوند خراسانی و بعضی از علما و فقها همینطور که در کفایه عمل شده اصلا بابش رو یه باب جدا کردن، چون بسیار مستوفاست و خیلی هم مورد نیاز میشه، اصلا باب استصحاب رو جدا کردن، یعنی نمیان به دنبال این اصول اینا رو مطرح کنن. تو شرایط الاصول هم شرایط اصول رو میگن، بعد استصحاب رو جدا، اصلا کتاب رو استصحاب. خب پس اگر با شبهه‌ای که مواجه شدم حالت سابقه متیقنه داره، این مجرای استصحاب. اگر حالت سابقه متیقنه ندارد، یک وقت من علم اجمالی دارم به تکلیف، یک وقت ندارم. اگر علم اجمالی به تکلیف نداشتم، یعنی هیچ علمی ندارم، نه علم تفصیلی چون شبهه است، نه علم اجمالی، این میشه شک بدوی، میشه مجرای اصالت البراءه. پس حالت سابقه متیقن داشت استصحاب. علم اجمالی نبود، کمان که علم تفصیلی هم نبود و شک بدوی بود، اینم شد اصالت البراءه. اگر علم اجمالی بود، من علم اجمالی دارم که روز جمعه ظهر روز جمعه یه نماز بن واجبه عند الزوال، اما اجمالی این علم من تفصیل نیست، یعنی نمیدانم نماز ظهر یا نماز جمعه، علم تفصیلی ندارم، اما علم اجمالی دارم که یه نماز عند الزوال یک نماز، کما اینکه عصرم یک نماز، صبح هم یک نماز، مغرب هم یک نماز، عشاء هم یک نماز، اما نمیدانم این نماز نماز جمعه است یا نماز ظهره. خب نگاه میکنم ببینم آیا احتیاط میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم، آیا قابل جمع هست یا نیست. اگر قابل جمع نبود، مثل این فرض از نماز جمعه، من رسیدم به روایاتی که در باب صلات جمعه است، در باب تعارض هم دیدید روایاتشان، میبینم بعضی روایات میگه واجب نماز جمعه، بعضیش میگه حرام نماز جمعه، یعنی بین وجوب و حرمت. من میتونم وجوب و حرمت هر دو رو بیارم قائل بشم؟ نمیشه که، محظور اینه. من نمیتونم بگم که آقا من نمیدانم نماز جمعه واجبه یا حرامه، وقت بگم که خب من هر دو رو قبول دارم، این میشه کوسه و ریشتن دیگه. در جایی که علم اجمالی دارم و احتیاط نمیتونم بکنم، یعنی جمع نمیتونم بکنم اطراف شبه رو، اینجا مجرا مجرای تخییره، اصالت و تخییر. اما اگر جایی من میتونم جمعش کنم، احتیاط کنم، مثل کجا؟ مثل این که شما بین وجوب و حرمت نماز جمعه علم اجمالی ندارید، بین این علم اجمالی دارید که نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، یعنی بین وجوب و حرمت نیست، بین وجوب این یا اون. خب جمعش میکنه، میگه نمی کنن الان، فتوای خود امام قدس سره این بود دیگه قبلا که نماز جمعه رو خوندی احتیاطا نماز ظهرم بخون. حالا قبلا، خب ببینید چهار اصل عملی وضعش روشن شد، این مجاری اصول عمل. این که عرض کردم برای این که در بحث امروز ما نیاز به استهزار مجاری اصول عملیه داریم. خب ما در اصل براءت مفصل بحث کردیم سال گذشته، گفتیم هم براءت نقلی داریم هم براءت شرعی داریم. براءت نقلی عقلی، هم براءت عقلی داریم هم شرعی. عقلی دلیلش قبح عقاب بلا بیان در شبهه بدوی. شک میکنم آیا شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. حالت سابقه متیقنم ندارد، علم اجمالی هم در کار نیست. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. هلیت این رو براءت عقلی، یعنی
این که عقل میگه که اگر این شرب توتون حرام بود مولا به تو رسونده بود، نرسون که به تو، پس حرام نیست. براءت نقلی هم ادله زیاد داشت، هم کل شیء لک حلال، کل شیء لک مطلق، اینا همه ادله براءت شرعی که همون نقلی هم بهش میگن. یا رفع عن امتی تسعه، اینا همه ادله براءت. خب ما این براءت رو سال گذشته گفتیم، امروز بحث اصالت و تخییر. مجرای این اصالت و تخییر چی شد؟ اونجا که حالت متیقن سابق ندارم، علم اجمالی هم دارم، جمع اطراف شبهرم نمیتونم کنم، نمیتونم بینش جمع کنم. یعنی علم اجمالی من میدونم که یه تکلیفی از امام صادق علیه السلام آمد راجع به نماز جمعه، اما وقتی میرم روایات رو میبینم هم حرمت هست هم وجوب هست. اگر در باب تعارض هم قائل به تساوت بشیم اونجا و مباحثی که در باب تعادل و تراجی گفتیم، بالاخره چیکار کنم من؟ نماز جمعه واجب است یا حرام است؟ نمیشه که ملتزم به هر دو باشم. که عقل میگه اینجا تو قطعا مکلفی، میدونی تکلیف داری، علم اجمالی داری که این نماز جمعه بالاخره یه حکم جدی الزامی دارد. این حکم الزامی رو نمیدونی وجوب یا حرمته، هیچ راهی هم برای فهمیدنش نداری. تخییر عقلی یعنی همین. حالا یه نکته‌ای در اینجا هست که همه فقها بهش اشاره کردن. مرحوم آخوند خراسانی خب اجمال دارد دیگه، یعنی نیامد این رو از هم باز کنه، ولی وارد بحث که میشه بعداً به کنایه و اشاره رد میشه که اینجایی که ما علم اجمالی داریم که یه تکلیفی راجع به نماز جمعه هست، زمان پیغمبر میدونیم وجوبه، زمان امام صادق یه روایت هست که حرامه، یه روایت هست که واجبه، الانم که زمان غیبته، یا للعجب چیکار کنم؟ در جایی ما بحث اصالت و تخییر رو داریم که هیچ مرجح و مزیتی احد و طرفه نداشته باشن. این بحث مزیت احد و طرفن یعنی وجوب یا حرمت رو غالبا فقها آوردن. امام در خارج اصولشون قدس سره دارن، مرحوم آیت الله خویی دارن، مرحوم آیت الله نائمی دارن، تقریراتی که نوشته شده دارن، اینا همه این مباحث رو گفتن. لذا اولا و ارجح اینه که در ابتدای بحث ما وضعمون رو خیلی شفاف بکنیم، بگیم آقا بحث ما در اصالت و تخییر اونجاست که علم اجمالی داریم، دوران بین الامرین محظورینه، یعنی بین وجوب و حرمت نماز جمعه در زمان غیبت، نه در زمان حضور نبی مکرم اسلام. اون رو که شک نداریم، اون که واجب بود. اون اگر کسی نماز جمعه نمی رفت چند هفته و هیچ عذر نداشت، در خونش هم آتش می زدن. بنابراین مجرای بحث ما و مبحث ما در اونجاییست که علم اجمالی به تکلیف دارم، نمیدونم تکلیف وجوب صلات جمعه است یا حرمت صلات جمعه، هیچ اهمیت و مزیتی هم در کار اثبات نشده است. این محط بحثه. خواستم این محط و مجرای اصالت و تخییر برای شما واضح باشه. حالا اونجا که مزیت و اهمیت و مرجح باشه باید ببینیم مرجحاتش چیه، ولی فعلا در آغاز بحث اصالت و تخییر این مهم هست که بدانیم که ما بحثمون بر سر این هست که دوران بین الامرین المحظورینیم، هیچ مزیتی هم در کار نی. اینجا قائل به تخییر بشیم، قائل به استصحاب بشیم، قائل به براءت بشیم. براءت عقلی، براءت شرعی، تخییر عقلی، تخییر شرعی، یا فعلا یک طرف رو بگیریم هیچ حکمی هم ندیم. اینجاست که پنج صورت رو مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده. ملاحظه بفرمایید این پنج صورت رو. پنج صورتی که مرحوم آخوند خراسانی بیان کردن، یکیش اینه که ما قائل به براءت عقلی شویم یا براءت شرعی. حالا من یه سوال از شما میکنم. ما در مجرای اصول عملیه براءت عقلی و شرعی رو گفتیم کجا اجرا میشه؟ جایی که نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی. با این حال بعضی اینجا گفتن که باشه این علم اجمالی ما هیچ منجزیتی نداره. من نمیدانم که نماز جمعه واجبه یا حرامه. این علم اجمالی چه کاری برای من انجام میده؟ این مثل اینه که من حکم نماز جمعه رو نمیدونم. براءت عقلی چی میگه؟ میگه قبح عقاب بلا بیان. یعنی من اگر راجع به نماز جمعه که شک دارم واجبه یا حرام، گفتم واجب نیست، خدا کتکم میزنه. خب قبح عقاب بلا بیان یعنی همین دیگه. یعنی این که اگر واقعا اینجا واجب بود باید شارع به علم تفصیلی به من میفهمون، نفهمون که. خب من براءت عقلی جاری میکنم، قبح عقاب بلا بیان. یعنی چون بیان شریعت نداره من میگم واجب نیست، اگه واجب بود برام بیان میکرد. حرمتش هم همینطور. وقتی گفتم حرام حرمتش ثابت نشد، وجوبتم. یعنی تکلیفی من ندارم راجب نماز جمعه. بعضی اینجور گفتن. میگن براءت عقلی اینجا جاری نیست. بعضی گفتن براءت عقلی جاریه، براءت نقلی و شرعی جاری نیست. چطور؟ اونا که گفتن براءت شرعی اینجا جاریه، میگن حدیث رفع رو ببینی، رفع عن امتی تسع. یکیش مالا یعلمون، یعنی تکلیف از رو دوش شما در نماز جمعه که علم تفصیلی نداری برداشته شده. چرا؟ چون ما لا یعلمونه، یعنی علم تفصیلی نداری. ببین حدیث رفع شامل حالش شد. این یه بود
که بگن در دوران بین الامرین المحظورین ما هم براءت عقلی میتونیم قائل بشیم هم براءت شرعی. حالا هنوز ما صحبت بذاریم عرض میکنیم بعد اینکه چه کسانی قائل به این حرف هم، آیا مرحوم آخون، حالا چی؟ اون هنوز زوده. این یه قول دوم در این دوران امر بین المحظورن اینه که شما که علم تفصیلی نداری به وجوب، علم تفصیلی هم که به حرمت نداری، یه علم اجمالی داری. علم اجمالی چیه؟ میگی یا واجبه یا حرام، هیچ راهی هم برای پیدا کردن مزیت و مرجح برای شما نیست، راه مسدوده برای شما. جاهایی که راه مسدوده عقل میگه یکیشو بپذیر، ملتزم بش بشو، برو جلو. وجوب الاخذ به احدهما، یعنی میگم واجبه میرم میخونم، میگم حرامه اصلا رهاش میکنم. خب رهاش کردم میرم سراغ نماز ظهر دیگه. تا آخر عمرم هم ملتزم به این کاری هم که کردم، یعنی از همون روز اول که نمیدونم نماز جمعه واجبه یا حرام، یا طرف واجبه میگیرم تا آخر عمرم میرم میخونم، یا طرف حرام میگیرم تا آخر عمرم ترک میکنم. اینم قول دوم.
قول دوم رو
اولیا
قبول
ندارن؟ نه دیگه، اولیا میگن براءت. اینجا عقص به وجوب میکنی. میگن علم اجمالی داریم اونجا، بله در اینجا میگن علم اجمالی داریم. یه طرف علم، چون این علم تعارض کرده با یه علم دیگه، هر دوشو نمیتونن ملتزم بشن، یکیشو میگیرن اون یکی را، اون تا دیگه تا آخر همین مسیر رو میرن. استدلالشونم اگر یادتون باشه بحث کردیم که از مخالفت قطعیش میترسن، یعنی میترسن اگر این هفته نماز جمعه رو گرفت و هفته دیگه نماز ظهر گرفت، مخالفت قطعیه براش حاصل بشه، چون این قطع داشت که یا واجبه یا حرام. این یه هفته وجوب گرفت، یه هفته حرام رو گرفت، قطع پیدا میکنه که مخالفت با شریعت کرده. لذا این قول دوم میگن یه طرف رو بگیر برو تا آخر عمر دنبال همون یه طرف. میدونید چرا؟ میگه این حرام نیست، میگه حرام اونجا بود که علم تفصیلی به حرمت داشتم، علم اجمالی برای من تکلیف آور نیست. خب این قول دو. قول سوم این هست که من از اول تا آخر عمر معتقد به اذن فتخیر باشم، یعنی تخییر شرعی. یعنی بگم شارع گفته جایی که دوران بین الامرین المحظورین گیج شدی، یادتونه در اون روایات ادله تخییر شرعی هم یادتون هست که اون جایی که تعارض بود، امام علیه السلام فرمود اگر عدلانی از ما اومدن مثل زراره و عبابسید، یکشون گفت نماز جمعه واجبه، یکیشون گفت حرام، و تو هیچ راهی و هیچ مرجحی پیدا نکردی، فلکل خیار، یا گفت اذن فتخیر. منتها این هم دو جور تصور میشه، اینکه در هر واقعی، یعنی در هر روز جمعه تو تخییر داشته باشی یا نه بیا مثل مراجع بگو که آقا تو مخیری که
انتخاب کنی هر کدوم رو میخوای تا آخر عمره، یا اینکه نه اگر تخییر بنابر تخییر وجوب رو گرفتم برای اینکه مخالفت قطعی نشه تا آخر عمرم دیگه به وجوب عمل کنم. حالا اونام که الان این قول که میگه از اول تا آخر عمر تخییر داره، اینم راهی برای برون رفت از مخالفت قطعیه، درست شرده ها. میگه آه ما هر جمعه ای واقعت یک واقعی است، یک تکلیف است، این تکلیف جمعه با تکلیف جمعه قبلی با هم فرق میکنه. شما بنابر تأخیر این هفته نماز جمعه رو بنابر وجوب خوندی، هفته آینده نه نخوندی، تأخیر بود دیگه، رفت نماز ظهر خوندی. اینا راه برون رفت از مخالفت قطعیه اینجوری درست شدن. میگن برای اینکه هر روز جمعه حکمش با روز جمعه بعد فرق میکنه. این قول سوم. ببینید اونهایی که مخالفت قطعی قائل بودن میگفتن که اگر شما از این وجوب و حرمت وجوب رو گرفتی، هفته بعدم معتقد به وجوب باش تا آخر عمر. قول سوم میگه نه، هر روز جمعه ما یه نمازی داریم که علم اجباری داریم، واجبه یا حرام. من هر روز جمعه مخیرم هر کدومو بگیرم. همین حرفشون اینه، میگن اصلا اینا یه تکلیف در دو تا روز جمعه نیست، این تکلیف این جمعه این بود اذن فتخیر، هفته بعدم اذن فتخیر. حالا در این که این آیا این صور قائل داره یا نه، نه ما تصویره صور و احتمالات و اقوال رو داریم میگه. این قول سوم اینه، میگه از همون هفتهی که شروع کردی تخییر رو تا آخر عمرت مخیری، میتونی یه رو جمعه نماز جمعه رو معتقدن به وجوبهی در اون روز جمعه واجب کنی بر خوده، یک روز میتونی یک روز جمعه به عنوان اینکه این روز جمعه غیر روز جمعه گذشته بود و این یک تکلیف غیر از اون هست حرمتشو بگیری. اینم یک بله؟ نه اعتقاد یعنی علم اجمالی بله. یعنی در این که مرتکب میشی دیگه، اون هفته مرتکب به صلات جمعه وجوبی میشی، این هفته به صلات ظهر به صلات جمعه وجوبی ملتزم نمیشی، میری نماز ظهرتو میخونی. اونا اینطوری خارج میشن از این عویسه و مشکل. اما قول چهارم، قول چهارم اینه که من تخییری که اینجا قائلا تخییر شرعی نیست، اون اذن فتخیر امام نیست، من گیر کردم بین وجوب و حرمت هیچ راه برون رفت و مرجحی هم در کار نیست، من عقلا یکی رو انتخاب میکنم، هیچ حکمی هم نمیدم، هیچ فتوایی هم نمیدم، میگم آه بنبست دیگه، تو بنبست رسیدی، دو تا راه باز شده، یا این یا راه سوم نداره، یا وجوبش گرفتم یا حرمتش گرفتم. عقلا تخییر شرعی هم اینجا معتقد نیستم، هیچ حکمی هم نمیدم. این قول چهارم. نه علم اجمالی داشت که یا واجبه یا حرام، راه برون رفتم نداشت، نماز جمعه هم الان اقامه میشه، یه وقت نماز جمعه اقامه نمیشه، خب نماز ظهر ده میخونه. الان مشکل اینه دیگه، نماز جمعه اقامه میشه، امام جمعه هست نماز جمعه، یخ نیست خب نماز ظهرش آدم تو خونهش میخونه. اما الان که اقامه نماز میشه، نمیدونم واجبه یا حرام، یکی رو انتخاب میکنم، چون هیچ کدام برام دلیل شاخصی نداره حکم و فتوا نمیدم. این قوله چهار عملا یکی رو انتخاب میکنم، یعنی یا نمازه. بله؟ نه اون تخییر شرعی بود، گفتم ازن فتخیه، اون تخییر شرعی بود، روایت امام صادق. نه روایت ببین اگر مبانی این اصول روایات بود میشه شرعی، اگر عقل بود میشه عقل. مثلا در براءت نه توقف در افتا در عمل، اون میگه که من میام اذن فتخیر رو میگیرم قول سوم تا آخر عمرم اذن فتخیره. اذن فتخیر یه تخییر شرعی، تخییر شرعی قول سوم تخییر شرعی بود. این جمعه میگه مخیرم شرعن، یکش انتخاب میکنه. جمعه بعدم میگه مخیرم شرعن، یا مثل هفته قبل انتخاب میکنه یا یکی دیگهش انتخاب میکنه. این تخییر شرعی، قول سوم تخییر شرعی، قول چهارم تخییر عقلی، هیچ حکمی هم نمیده. بله نه نه دیگه این حالا عرض میکنه حکم نمیده.
دو دستی داریم الان قول چهارم چی میگه؟ این دو
دسته تایرات چی کار میکنه؟ دو هم دیگه تعارض کردن نمیگم ما هیچی توقف میکنه، اگه توقف خودیم داریم. قول چهارم میگه عقل چون من تعارض کرد روایات افتا نظر نمیده دیگه. نه میگه آقا یا نماز جمعه میخونه یا نمیخونه دیگه. بله نمیگه دیگه، میگه من عقل، میگه جایی که من بیان شرعی ندارم عقل حجته. عقل هم میگه هر کدومش رو طور، حرفشون اینه دیگه. خب قول پنجم، حالا ما خیلی حرف داریم، ما این اشکالاتتون به جاستا، این که میبینید در یک بحران سوال قرار گرفتین درسته، باید همینجور باشه، نباشد عیب داره. قول پنجم اینه که میگه که من تخییر عقلی رو معتقدم، حکم به اباحه‌ام میدم. یعنی وقتی وجوب و حرمت صلات جمعه برام مسجل نشد، میگم هر کدوم خاصی انجام بده، حکم فتوامم اباحه است، برو نماز جمعه بخون. مباح یعنی چه؟ یعنی میخوای بخون میخوای نخون، حکم به اباحه. این پنج صورت رو داشته باشی. حالا در این که امام چی میگن، مرحوم ناینی چی میگن، مرحوم خویی چی میگن، مراجع فعلی چی میگن، اینا یه بحث‌های گسترده‌ای هست، انشاءالله فردا ادامه میدیم. این پنج صورتیست که مرحوم آخوند بیان کرده و خود مرحوم آخوندم معتقد به وجه پنجمه. میگه من تخییر عقلی رو قبول کردم، افتای به اباحه‌ام میدم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.